بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که در این بحث که آیا تعیین من یبیع له و من یشتری له لازمه یا خیر، فرمودن که باید در دو مقام بحث بشه. یکی در اونجایی که سمن و مسمن کلیینن و دوم در اونجایی که سمن و مسمن شخصیینن. صاحب مقابض در اونجایی که سمن و مسمن کلیه اینن، ایشون دلیلی که برای تعیین من یبیع له و من یشتری له آورد، سه دلیل بود که حالا میخواییم راجع به این سه دلیل ما بحث بکنیم. دلیل اول که قبلا هم بهش اشاره شد، صاحب مقابض میگوید که اگر من یبیع له و من یشتری له معین نشود، این ملک بلا مالک میشه. به عبارت اخرى استدلال فرموده به یک دلیل عقلی، و دلیل عقلی این است که ملک بلا مالک محاله. شما اگر بگید آقا من یک تن گندم کلی را از طرف یکی از وکلام فروختم و برای یکی از طرف یکی از موکلینم یک تن گندم کلی را از طرف یکی از موکلینم فروختم و به یکی از موکلینم برای یکی از موکلینم خریدم. مثالی که قبلا بود همین بود، یک نفر وکیل ان جماعت فی البیع و وکیل ان جماعت اخرى فی الشراء، بهش گفتن برو بر ما 1000 کیلو گندم بخر، اونا هم بهش گفتن 1000 کیلو گندم برای ما بفروش. حالا آمد گفت من 1000 کیلو گندم کلی را از جانب یکی از موکلینم فروختم، برای یکی از موکلینم خریدم. معین نکند که من یبیع له کیه، من یشتری له کیه، فقط میگه من احد الموکلین. صاحب مقابض فرمود خب این باطله، برای این که البیعو یفید الملکیه، این بخواد 1000 کیلو گندم رو تملیک کند. به کی داره تملیک میکنه؟ اون کی مشخص نیست. تملیک داره میکنه، ایجاد ملکیت میکند در حالی که مالک نداره، و ملکیت بلا مالک محاله. این استدلال عرض میکنم صاحب مقابض بود. مرحوم شیخ ایشون هم فرمود به نظر ما این معامله باطله، ولی نیامدن استدلال صاحب مقابض رو مطرح بکنن. فرمودن در چنین معامله قصد معاوضه حقیقیه امکان نداره، برای اینکه شما باید قصد العوض بکنید، و قصد العوض جاییست که عوض داخل در کیسه کسی شود که معوض از او خارج میشه. مسمن داخل در کیس کسی شود که سمن از جیب او میخواد خارج بشه. اگر چنین چیزی نباشه نمیتونید قصد العوضی کنید. شیخ فرمود در چنین معامله کلی این عاقد، این انشاء کننده نمیتواند قصد عوضیت کند برای این یک تن گندم. این عوض از چی میخواد واقع بشه؟ لذا اگر قصد عوضیت امکان نداشته باشه، قصد حقیقی معاوضم امکان نداره. و شیخ فرمود دلیل بطلان همینه که قصد حقیقی معاوضه نمیشه. اون وقت اینجا شیخ دو تا مطلب داره. یک مطلب این که فرمود کلی، تا مادامی که اضافه به یک ذمه معینه پیدا نکند لا یکون ملکن، احکام ملک عرف بر او بار نمی کنه. و بعد در دنباله فرمود حتی لا یکون مالا، مالیت هم نداره. شما بگید 1000 تن گندم کلی، شیخ می فرمود تا مادامی که اضافه به یک ذمه معین پیدا نکند این عنوان مالیت هم پیدا نمی کنه. لذا نه ملکه، نه ماله، نه قصد معاوضه میشه در اینجا. از این جهت عرض می کنم شیخ باطل می دونه. به عبارت اخرى صاحب مقابض اصل ملکیت رو نفع نکرده، یک ملکیت بلا مالک معقول نیست. اما طبق بیان شیخ اصلا ملک نیست در اینجا، مال نیست، نمیتونه در اینجا عوض واقع بشه. حالا حالا عرض میکنم، شما از ده بدید، شما از ده فرمون عرض میکنم که از کسانی که از مرحوم شیخ تبعیت فرمودن، مرحوم آقای خونی قدس سره در کتاب مصباح الفقاه جلد دوم صفحه 552 ایشون هم می‌فرمایند که کلی تا مادامی که اضافه به یک ذمه معین نشود لا یکون ملکن ولا مالا، نه عنوان ملکیت داره نه عنوان مالیت رو داره. حالا اجازه میکنم عرض میکنم، عرض میکنم در این قسمت در معامله کلیه ایشون هم استدلال صاحب مقابض رو به عنوان اولا آوردن و هم استدلال شیخ رو به عنوان ثانیا آوردن. یعنی در اونجایی که عوض و معوض کلیه اینه، خوب ذهن شریفتون رو متمرکز کنید. فعلا ما در کلیه بخواییم بحث بکنیم. در کلیه عاقد بگه آقا من 1000 کیلو گندم کلی رو به 1000 تومن کلی فروختم، نمیگه این گندم از ملک کی میخواد خارج بشود، پولم از ملک کی میخواد خارج بشه. و این بحث شاید و لعل در برخی از معاملات امروزی که یک کسی میخواد بیاد در یک جایی، حالا یا هنوز زمینش هم معین نکرده، یک کسی میگه آقا من میخوام 100 تا آپارتمان کلی رو بفروشم، الانم فروختم هر کدوم تو به 100 میلیون، هنوز من یبیعله مشخص نیست، من یشتریله مشخص نیست، آیا خود این عهد آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ حالا یه درجه نازلترش که الان موجوده، یه کسی مالک میگه ما اینجا زمینی دارم، یک هکتار زمینه، تو این زمین میخوام مثلا 500 تا واحد آپارتمان درست بکنم، الان میام یکی از اینها رو میفروشم به شما یا به دیگری، حالا به نحو کلی نه یکی معین. خب حالا من یبی اوله هم کیه مشخص نکنه، نگه من خودم مالک این زمین و مالک این آپارتمان ها هستم و به عنوان ذمه خودمه، میگه من آقا یه آپارتمان کلی با مساحت 100 متر با این خصوصیات فروختم، آیا این معامله درسته یا نه؟ و این بحث برای این معاملات امروزی هم بسیار مفیده. حالا ببینید مرحوم آقای خویی دلیل اولی که برای بطلان آوردن همون دلیل صاحب مقابسه، منتها صاحب مقابس فرموده بی للملکیه، همون حرفی که در کلمات کثیری از فقها مطرحه که البیعو لتملیک و ملک بلا مالک نمیشه، ایشون میفرماد بی تبادل فی جهت الاضافه، یعنی تا حالا من مالک این خانه بودم، وقتی میام این خانه رو میفروشم زید مالک این خانه میشه، و مادامی که کلی اضافه به یک ذمه معین نشود تبادل در جهت اضافه معقول نیست، نمیشه تبادل در جهت اضافه کرد. بگیم آقا 1000 تن گندم کلی به 1000 تومن، خب یا فروختیم، تبادل در جهت اضافه معنا نداره اینجا، ما نمیتونیم بگیم آقا در جهت اضافه داره تبادل به وجود میاد. لذا در دلیل اول همون دلیل صاحب مقابس رو فرموده، دلیل دوم همون دلیل شیخه که میفرماد کلی مادامی که اضافه نشود لا یکون ملکن ولا مالا. حالا ما یه مقداری انظار دیگر هم مطرح بکنیم تا تحقیق در مطلب. مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب ایشون برخلاف اینها میفرمایند، عرض میکنم که حالا قبل از کلام مرحوم ایروانی، چون مرحوم محقق اصفهانی هم همین نظر رو داره، نظر مرحوم شیخ رو داره، مرحوم اصفهانی هم میفرمایند که اضافه کلی نه تنها به یک ذمه لازمه، باید به ذمه معینه باشه. کلام مرحوم اصفهانی رو بگیم در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 30 و 31، اصفهانی با شیخ و صاحب مقابض در برخی از قسمتها مشترک، در برخی مشترک نیست. اولا شیخ فرمود که تا مادامی که کلی به یک ذمه معینه اضافه نشود مال نیست، ایشون رو قبول نداره. می‌فرماد گندم چه موجود باشه چه نباشه، چه اعتبار بشه در ذمه چه نشه، گندم من حیث و هوه هوه مما یرغب الیه العقلا، و شما در تعریف مالیت بگید مال چیه؟ مال اونیست که یرغب الیه العقلا. در تعریف مالیت که ما سالهای گذشته یه تحقیق مفصلی هم راجع به مالیت داشتیم، دو تا مبنا بین قوم وجود داره، یه مبنایی است که المال ما یبذر به ازاهی مالون، یه مبنایی است که المال ما یرغب الیه العقلا، ما یرغب الیه یا یرغب الیه العقلا، عقلا بهش رغبت میکنن. مرحوم محقق اصفهانی میگه کلی. ببینید این خیلی مبنای مهمی میشه در همین معاملات امروزی، میگه کلی من حیث و کلی مالیت داره. ما نمیگیم اگر بخواد مالیت پیدا بکند باید به یک ذمه معینه اضافه بشه، این یک مطلب. بعد میدونم فهم میکنیم بله. حالا الان بزنیم به بقیه کلام اینجور بگیم. خب حالا نرسیدیم به اون، حالا مالیت شما نرس کرد. یعنی نتیجه این شد اصفهانی در اینجا با شیخ جدا شد. شیخ میفرماید کلی مادامی که اضافه به یک ذمه معینه نشود اصلا مال نیست. نه عرض میکنم شیخ میگه هم مال نیست هم میگه من ملکی هر رو میگه. عبارت شیخ در مقاصد، شیخ اول میفرماید لا یکون ملکن، بعد سه چهار سطر بعد تصریح میکنه اصلا مال نیست. بین مال و ملک نسبت عام خاص من وجه. اول تصریح میکنه شیخ اصلا کلی این لا یکون ملکن. بگیم چرا؟ بگیم چون قصد عوضیت نمیشه و اگر قصد عوضیت نشد قابل تملیک نیست، پس قابلیت ملکیت نداره. میگیم چرا؟ اونجا دیگه استدلال نفرموده، در چهار سطر بعد تصریح کرده به اینکه مال نیست. مرحوم آقای خویم به تبع شیخ میفرماد کلی لا مادامی که اضافه به یک ذمه معینه نشده باشد لا یکون ملکن ولا یکون مالا. مرحوم اصفهانی میفرماد نه، کلی چه موجود باشد چه نباشد، چه اعتبار بشود چه نشود، مال هست. چرا؟ چون مال اونیست که ذاتش مورد رغبت عقلا باشه. میگیم آقا هزار تن گندم، خب میگیم هزار تن گندم ماله. اما ایشون میفرماید این مال رو در معامله کلیه ما معامله رو باطل میدونیم. چرا؟ دلیلشون اینه ان الکلی الغیر المضاف الی ذمه یلقو اعتبار ملکیته لاحد. خب شما یک کلی نگفتید هزار تن گندم بر ذمه زید، فقط گفتید هزار تن گندم کلی. شما هزار تن گندم کلی رو بخواید اعتبار کنید برای امر، بگید ملک امر بشید. اصفهانی میفرماید این اعتبار با عدمش یکیه، یعنی میخواد بفرماید این انشا با عدم انشا یکیه. از راه لغو اعتبار پیش میاد، مال هست اما شما میگید آقا این هزار تن گندم رو من اعتبار کردم برای زید، حالا اون طرفش که میخواد داخل در ملکش بشه او رو معینم میکنید. میفرماد این اعتبارش لغوه. از حال من اعتبر له ولم یعتبر له علا حد سوا، اونی که اعتبار براش بشه و اونی که براش اعتبار نشه یکی هست. و بعد می فرمان حتی علل قول به ان البیعه و بعد تملیک لا مجانن. ببینید در باب تعریف بیع گاهی میگن مبادلت و مال به مال، این یکی. گاهی خود میگن تملیک به ازای تملیک. اصلا یکی از تعاریفی که در بی وجود داره میگن آقا تملیک در مقابل تملیک. شما خونه رو تملیک میکنی به مشتری، مشتری هم پولش رو به شما تملیک میکنه. اونایی که میگن تملیک در مقابل تملیک، یک جا مشکل پیدا میکنند. کجا مشکل پیدا میکنند؟ اونجایی که یک حقی بر ذمه کسی وجود داره، بر ذمه زید امر حقی داره، زید میگه من مالم رو به تو تملیک میکنم در مقابل حقی که بر گردن من داری ثابت بشه، میگه من مالم رو به تو تملیک میکنم، تو از من 2000 تومان میخوایی، 10000 تومان میخوایی، 1,000,000 میخوایی، حقی داری بر گردن من، من این کتاب رو تو تملیک کردم در مقابلشون حق ساقط بشه. اون وقت اونایی که میگن به تملیک در مقابل تملیکه، میگه خب اینجا یه تملیک وجود داره، اون طرفش سقوط الحقه. اومدن تعریف بی رو عوض کردن، گفتن البیع هو تملیک لا مجانه، تملیک مجانی نباشه، تملیک در مقابل یک عوضی باشه ولو اون عوض سقوط الحق باشد، از اون طرف تملیک نباشه، تملیک من جانب واحده اما من جانب آخر سقوط الحقه. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید اگر ما بیاییم مثلا بگیم حالا این تعریف بیع اوسع التعاریف در باب بیعه، نگیم بیع تملیک در مقابل تملیکه، بگیم بیع تملیک است لامجانه، باز کلیه مشمول تعریف بیع قرار نمیگیره. برای اینکه شما بگید آقا 100 تن گندم کلی را کلی نه اضافه به ذمه زید نکنید، نگید 100 تن گندمی که بر ذمه خود من باییه و عاقده یا بر ذمه زیده، اینا رو نگید، بگید 100 تن گندم کلی رو من اعتبار کردم، ملکیتش رو برای هم قابل اعتبار نیست، یعنی لغوه این اعتبار، لغوه یعنی وجود و عدم این اعتبار یکیست، یکیست یعنی وجود و عدم این انشاء یکیست. لذا مرحوم محقق اصفهانی می فرماید باید ذمه رو معین کند. حالا اول با این بیان می فرماید اصل اضافه به ذمه لازمه، اگر به یک ذمه اضافه نشود اعتبار لغوه. بعد می فرماید این ذمه باید ذمه معینه باشه نه ذمه مردده. اگر بگم 100 تن گندمی که گردن یکی از این 3 نفر می فرماید اینم باطله. چرا؟ مبنایی دارن، این مبنا خیلی جاهای اصول استفاده شده، خیلی جاهای فقه هم مورد استفاده است، بعضی از اساتید و بزرگان هم خیلی روی این مبنا تکیه دارند و اون این است که میگوید از نظر فلسفی مردد وجودی ندارد، ثبوتی ندارد، تقرری ندارد، ذاتی ندارد، ماهیتی ندارد، هیچی نیست. وجود مردد با عدم محض علی‌السویه نه ماهیت داره، نه وجود داره، نه تثبیت و تقرر داره، هیچی نداره. چیزی که نیست چطور میتونیم اعتبارش بکنیم؟ بگیم آقا یکی از این افراد، من 1000 تن گندمی که بر ذمه یکی از اینا فروختم، یا این مطلب خیلی واقع میشه، یکی از میگه آقا من جنسمو دارم میفروشم اما پولش یکی از شما 10 نفر باید بدید. حالا هنوز بحث این که اگر بعد یکی بیاد قبول بکنه آیا درسته یا نه اونو بعدا خواهیم گفت، فعلا همین مرحله، تا این مرحله مرحوم اصفهانی براز عمدی واقع نشده، معاملهی واقع نشده و چون وجود مردد وجودی نداره. پس ببینید ازده بفرمایید، صاحب مقابض شیخ اعظم انصاری، محقق اصفهانی و بعد از اینا مرحوم آل خویی، این 4 نفر میگویند بیع کلی بدون اضافه الی ذمه معینه بیعش باطله. اینایی هم که میگن بین باطله، میگن دیگه بعدن هم قابل تفسیر نیست. یعنی در همین مثال اگر من گفتم آقا من خانم رو فروختم به یکی از شما 10 نفر، اینم شاید تو بازار خیلی اتفاق میفته. یکی کسی الان میگه آقا من خانم رو به یکی از شما 10 نفر به 10 میلیون فروختم. اگر گفتیم معامله باطله، حالا بعد از این معامله یعنی همون انگام اگر یکی از اینام گفت قبل تو باز به درد نمید. اگر گفتیم معامله صحیحه، اینو خب اون کسی گفت قبل تو برای همون واقع میشه. مرحوم آلخونی و شیخ و اصفهانی و صاحب مقابر از کلماتشون استفاده میشه، مادامی که به یک ذمه معینه اضافه نشده باشه معامله باطله. اگر یکی از این 10 نفر هم بگوین قبل تو، باز باطل. یک زنی بگه من خودم رو به زوجیت یکی از شما 4 مرد در آوردم، یکی از اینا بگه قبل تو، رو نظر اینا باطل، این نکاح باطل. خب حالا در مقابل اینها مرحوم محقق ایروانی ایشون میگه به نظر ما معامله صحیحه و امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم معامله رو صحیح میدونن و این استدلال عقلی را مورد خدشه قرار دادن. حالا کلام این دو نفرم رو بیان کنیم تا خودمون حق در مطلب رو انشاءالله ذکر بکنیم. مرحوم ایروانی ایشون میفرماید که بیع کلی درسته و نیازی به اضافه به ذمه معینه نداره و این محظور عقلی که صاحب مقابض فرموده بیع بلا مالک لازم میاد، میفرماید اینجا خلطی و اشتباهی شده برای صاحب مقابض. اگر معامله کلی مستلزم بیع بلا مالک اصلا باشه حقش درسته، اما اینجا مالک معین نداره، کلی رو عاقد آمده تملیک کرده، ملکیت واقع شده برای کی؟ برای مالک ما، مطمئن مالک معین نیست هنوز. مرحوم ایروانی فرماید اونی که از نظر عقلی محظور دارد این است که بگیم آقا یه ملکیتی یه تملیکی واقع می شود اصلا مالک براش فرض نشده، این باطله، این محال. اما فرماید اگر مالک دارم مالک معین نداره، بیا آقا من 1000 تن گندم رو برای یکی از این 10 نفر خریدم اما هنوز معین نشده، اما مالک داره، تملیک به یکی از اینها شده اما هنوز تملیک معین نشده، ایروانی میفرماید این اشکالی نداره. حالا بگیم اجازه فرمایید، حالا ما این بحث رو که اصلا حالا فعلا در دلیل عقلی داریم بحث میکنیم، عرف رو فعلا بذارید کنار. این که حالا ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا اصلا استعاره عقلی نداره، اما ادله صحت عقود شامل چنین عقلی نمیشه، چون بعضیا عرض میکنن از کلماتشون استفاده میشه که ادله صحت عقود مثل اوفو بالعقود احل الله البیع عقود مبهمه رو نمیگیره. فعلا ما کاری به اینا نداریم، عرف قبول داره یا نه، ادله شاملش میشه شاملش نمیشه، کاری به اینا نداریم. ما فعلا میخوایم ببینیم از نظر عقلی آیا چنین معامله ای استحاله دارد یا نه. صاحب مقابض میگه این ملک بلا مالکه، ملک بلا مالک معنا نداره به اون توضیحی که عرض کردیم. مرحوم ایروانی میگه بله، اگر ملک بلا مالک اصلا باشه این فرمان شما درسته، اما اگه مالک فعل جمله و اجمالی داشته باشه، اما مالکش معین نیست، میگه آقا من 1000 تن گندم رو برای یکی از این 10 نفر خریدم، ایشون میگه این معامله معامله صحیحه. بعد ایشون میفرماید که در چنین مواردی مالک هم عنوان کلی رو پیدا میکنه، در اونجایی که مالک معین نیست عنوان کلی رو پیدا میکنه، مثلا بگیم عنوان احدهم عنوان میشه مالک. تشبیه میکنن میفرمان در باب خمس، در باب زکات، در باب کفارات، بگیم مثلا در باب زکات این زکات مالکش عنوان فقیره، اما نه یک شخص معین در عالم خارج الان. شما اون کسی که زکات رو از مالش خارج میکنه، سوال اینه هنوز به دست فقیرم نرسیده، فقیرم قبض نکرده، الان از ملکیم خارج شده، چون مال این نیست دیگه، زکات رو خارج شده از ملکش. یا مثال روشن‌تر بگیم در باب خمس، در باب خمس اصلا میگم آقا 1/5 این اضافه ملک این آدم نیست. خب میگم آقا ملک کیه؟ میگم ملک امام علیه السلام در زمان حضور که خب معینه، در زمان غیبت میگم ملک فقیه. کدام فقیه؟ لازم نیست معین باشه، فقیه به ما و فقیه ملک عنوانه. یا در اون سهم سادات میگیم ملک برای سادات فقیره، اما کدام سید فقیر؟ معین نیست، برای عنوان قرار میگیره. مرحوم محققی روانی میگه چطور ما این موارد داریم که مالک کلیه؟ در ماننوفی هم همینطور، میگه من 100 تن گندم را ملک تملیک کردم به یکی از قومی‌ها، لازمه 5 نفر 10 نفر هم باشه، معین میکنه به این اندازه، به یکی از اینها عنوان عدل اشخاص. حتی تو کلام ایروانی این قومی ها لازم نیست بگه به آقا من 100 تن گندم کلی رو تملیک کردم به یکی از انسان ها. روی بیان ایروانی فرقی نمی کنه، بگه عهده ما عهد القومی یا بگه عهد البشر، فرقی نباید بکنه. من 1 کیلو گندم 1000 تن گندم کلی رو تملیک کردم به یکی از اینها. ایشون فرقی به مالک میشه کلی، مالک عنوان کلی رو پیدا میکنه، و ما جایی که عنوان مالک باشه نه شخص، جایی که عنوان مالک باشه به نحو کلی داریم در فقه. لذا ایشون میفرماید به نظر ما این معامله معامله صحیحیه. خب چیا؟ کلیش برد به سآل المحل. اون وقت حالا میرسیم به کلام امام رضوان الله علیه. خب واقعا من باز تأکید دارم روی اینکه کلمات امام رو بیشتر ببینید. امام در اینجا اصلا برای دلیل عقلی مجموعاً 3 تا دلیل ذکر میکنن، یکی همون دلیل صاحب مقابسه، یکی هم یه دلیل عقلی که از کلمات شیخ در آوردن، یکی هم یه دلیل عقلی با بیانی که خودشون به ذهن شریفشون رسیده. و این هنر فقاهت هم همینه. حالا ما بیایم هوه کلمات دیگران رو یه مقدار آرایش کنیم، یه مقداری کم و زیادش کنیم، این خیلی هنر نیست، گرچه اینم خیلی مهمه. یعنی اگر کسی واقعا بفهمه کلام شیخ انصاری رو، بفهمه کلام مرحوم اصفهانی رو، خودش مراحل خیلی زیادی رو طی کرده. اما از این مرحله بالاتر اینه، اگر بگیم خود شما میتونید یک دلیل عقلی برای بطلان بیع کلی بیارید که در کلمات دیگران نیامده باشه، این مهمه. و امام رضوان الله تعالی علیه اینجا این کار کردن. حالا آقایون پیش مطالعه بفرمایید، فردا جلد 2 کتاب البیع امام صفحه 54 55 56 اولا اینا رو ببینید و بعد عرض کردم محور اصلی برمیگرده به این که آیا کلی به ما و کلی ملکون مالون و اگر ملکیت و مالیتش هم محرز باشه قابل تملیک هست یا قابل تملیک نیست، این شما فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.